بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر یک انسان متخصص و هنرمند در درک حقایق بخواد درسها و عبرتها و پندهای حادثه با عظمت کربلا رو تقسیم بندی کنه، در اون تقسیم بندی یک فرهنگ جامع کامل تربیتی رو به دست میاره. شاید در تاریخ هیچ حادثه‌ای به اندازه حادثه کربلا کتاب براش نوشته نشده باشه و شعر حکیمانه با معنا براش گفته نشده باشه و جملات معنادار و کلمه قصار براش بیان نشده باشه. اون مقدار کتابی که من در این وضع طلبگیم تونستم خبردار بشم در رابطه با حادثه با عظمت کربلا، شاید نزدیک به 1000 کتاب داخلی و خارجی باشه. اشعاری که برای این حادثه گفته شده به وسیله شخصیت‌های علمی و عارف و حکیم نقل میکنن، میگن بیش از 50 جلد بین 500 تا 700 صفحه هست اشعار انتخابی، چه اشعاری که در زبان عرب سروده شده، چه اشعاری که در هند و پاکستان و چه اشعاری که در ایران که از همه جا بیشتره. اقبال پاکستانی یه دیوان بسیار مهمی داره که در این دیوان یه شعر بلند حکیمانه عالمانه برای حادثه کربلا داره که یقینا هر یه خط شعرش در این مجالس قابل توضیحه. خون پاک او چمن ایجاد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد. یعنی نشون داد که مردم بیدار، مردم بینا، مردم آزاد چگونه باید در مقابل طاغوت‌ها و مستبدان تاریخ بایستن. نشون داد که این گونه مردم ابداً باید روزنه آشتی با ستمگران رو به روی خودشون باز نکنن و برای ستمگران میدان بیشتری رو ایجاد نکنن با سکوتشون و با راضی بودن به فعلشون. موج خون او یا خون پاک او چمن ایجاد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد. ابتدای شعرش هم اشاره داره شاید به بیش از 100 آیه قرآن. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. این مطلع شعرشه. میگه هر کی با پروردگار عالم پیمان عبادت بس، دیگه از قید هر معبودی تا لحظه آخر عمرش آزاد خواهد بود. چون ما طبق آیات قرآن دو نوع عبادت داریم. یه عبادتی داریم عبادت خداست که در این عبادت تمام ارزش‌های انسانی و اخلاقی و آدمی رشد می‌کنه. یه جوان متولد شده در بابل، اون هم در یه خانواده‌ای که بعضی از افراد این خانواده بت‌تراش بودن و در ارتباط با دربار تابوت، این جوان با تکیه بر عقلش، ابتدای جوانی و با این شعار بسیار پرمعنای اینی لا احب الافلین که در قرآن مجید، تبدیل شد به ابراهیم خلیل الرحمن. در همین همسایگی ایران هم به دنیا اومد. عراق الان یه استانی داره به نام استان بابل که ابراهیم اهل این شهر بود. ولی از زمانی که وارد صحنه زندگی شده، حالا از 8 سالگی 10 سالگی به خاطر اون حرکت عقلیش و اون اندیشه زندهش، باطل بودن فرهنگ بابلیان رو درک میکنه و حق بودن فرهنگ الهی رو میفهمه. البته برامام روشن نیست که ایشون در شهر بابل به چه شکل از فرهنگ پیغمبر اولی العزم قبل از خودش حضرت نوح آگاه شده و متدین به دین نوح شده، که قرآن مجید هم وقتی دین ابراهیم رو قبل از نبوت خود ابراهیم بیان میکنه میفرماید ان من شیعتهی لا ابراهیم، ضمیر شیعتهی این هی که ضمیر متصل بهش میگن، اگر ضمیر متصل و منفصلش کنن میشه هوه، که این طور میشه ان من شیعت هوه ابراهیم. خداوند میفرماید یقینا ابراهیم پیرو حضرت نوح بوده. این ضمیر به آیات قبل از خودش برمیگرده. در آیات قبل از این آیه خدا در رابطه با حضرت نوح و فرهنگ الهی نوح مطلب میگه، بعد میگه این ابراهیم پیرو آیین الهی نوح بود و در این پیروی و در این عبادت شد ابراهیم. خلیلاسا در ملک یقین زن، ندای لا احب آفلین زن. آفل یعنی چی؟ که شعار ابراهیمه و شعار زنده ابراهیمه و شعار کل ایام عمر ابراهیمه. خلیلاسا در ملک یقین زن، ندای لا احب آفلین زن. ایشون با اون عقل و اندیشه و با اون خیرویی که از فرهنگ حضرت نوح داشت تمام عناصر عالم هستی رو گروب کننده فهمید. دید هیچی در این عالم ثابت نیست، تمام عناصر یه روزی غروب میکنن، یعنی به کام مرگ میفتن، به کام از بین رفتن میفتن. این خورشید نهایتاً به جانب کورت شدن در حرکت، این ماه به طرف متلاشی شدن در حرکت، این ستارگان به طرف پراکنده شدن و ریخته شدن در حرکتن، مجموعه این عالم طبیعت به طرف غروب کردن در حرکت، و از همین غروب کردن کل موجودات فهمید که هیچ موجودی مالک هستی و خالق هستی و خدای هستی نیست. اگر خدا بود از غروب کردن خودش جلوگیری میکرد و با درک غروب کردن تمام موجودات گفت لا احب الافلین، من رو به جانب آفلین نمی کنم، بنده آفلین نمیشم، سراغ گروب کنندگان نمیرم، تنها و تنها به طور طبیعی از این عناصر استفاده میکنم و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من با تمام وجودم به جانب کسی رو می آورم که آفریننده تمام آسمان ها و زمینه و برای این آسمان ها و زمین غروب قرار داده ولی خودش غروب نداره. توحید رو این گونه ابراهیم لمس کرد، با عبادت خدا و با درک از خدا و با توحید خدا ابراهیم شد. این یه نوع عبادته، یه نوع عبادت هم عبادت غیر خداست که انسان رو تحلیل میبره، از بلندی به پستی میکشانه، از دارایی به نداری میکشانه، از غنا به فقر میبره و نهایتاً کار او رو در جهنم خاتمه خواهد داد. یه درسی که کربلا داده اینه که شما جز پروردگار عالم رو عبادت نکنید و آزاد از همه معبودهای باطل باشید. در عبادت خدا شما سرمایه به دست می آورید، در عبادت غیر خدا اون چه سرمایه دارید از دست خواهید داد. این یه درس. کتاب حادثه کربلا درساشو که کنار هم دیگه قرار میدن یه فرهنگ کامله. یکی از آیاتی که حضرت سیدالشهدا در مسیر مسافرت تکیه داشتن بهش و قرائت میکردن این آیه بود: من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. یه عده‌ای از اهل ایمان پیمانهایی که با پروردگار بستند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. این صدقوی در اینجا به تعبیر قرآن مجید صدقو یعنی وفا کردن به تعهدها و به پیمانهایی که با خدا بستند. درس وفاداری میده که وفادار به خدا باشین، وفادار به خودتون باشین، وفادار به خودتون. یه چند نفر از لشکر عمر سعد حالا یا بعد تاریک شدن روز تاسوعا، بعد غروب یا صبح عاشورا، اینا اومدن از لشکر عمر سعد جدا شدن و اول فکر کردن و دیدن که سر خودشونو نمیتونن کلا بذارن، خودشونو نمیتونن گول بزنن. حق رو یافتن، باطل رو یافتن، اومدن به طرف حضرت ابی عبدالله الحسین و از اونایی هم بودن که در جنگ اول صبح شهید شدن و به مقام اولیاء اللهی و اصفیاء اللهی رسیدن، در حالی که تا قبل از آمدن خدمت ابی عبدالله الحسین از اشقیاء عالم بودن. تو دعاهای ماه مبارک رمضان که خدایا نام منو از دفتر اشقیاء محو کن و در دفتر سعادتمندان جهان ثبت کن. درس وفاداری، وفای به خدا، وفای به انسانها، وفای به خود، وفای به پدر و مادر، وفای به زن و فرزند. کم نیست عبرتها و درسهای کربلا. حالا مسئله آزاد بودن از معبودهای باطل و حفظ اون آزادی ذاتی که پروردگار عالم به انسان عنایت کرده که آدم اسیر پول نشه، اسیر درخت نشه، اسیر ماه و خورشید نشه، اسیر یزید نشه، اسیر فرعون نشه، اسیر صدام نشه، اسیر بوش نشه. این آزادی اینقدر قیمتش بالاست که حفظش به هزینه کردن جان، چنان که این 72 نفر برای حفظش جان رو هزینه کردن، میارزه. آزادی، حریت و زیر بار کفر نرفتن، زیر بار شرک نرفتن، زیر بار فرهنگ‌های ضد خدا نرفتن، زیر بار طاغوت‌ها نرفتن، زیر بار بت‌های جاندار و بی جان نرفتن. و الا آدمو اگر اسیر باشه، از تمام فیوضات الهی و رحمت پروردگار عالم محروم خواهد کرد. خیلی هم خطرناک این اسارت ها. تو مسیر مکه به کربلا 2 نفر اومدن خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین و با حضرت پیمان بستن که امام رو تا نفس آخر یاری کنن. یکی از این 2 نفر نامش ضحاک مشرقیه، رفیقش یا روز قبل از عاشورا یا روز عاشورا اومد خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین، عرض کرد یا ابن رسول الله، شما 72 نفری، لشگر یزید 30,000 نفره. ظاهر نشون میده شکست شما قطعیه. من در وایسادن و یاری دادن به شما سودی نمیبینم، چون وایسمم نمیتونم از کشته شدن شما 72 نفر جلوگیری کنم. من میخوام برم. کی؟ روز عاشورا. از کجا میخواست برگرده؟ از دم در بهشت. حضرت فرمودن راه که باز، بیابان هم که آزاده، مزاحمی هم نداری، میخوای بری برو. شما بفرمین چرا ابی عبدالله نگرش نداشت؟ سه دین به ما گفته حق ندارین منت کسی رو قبول بکن. هیچ. یه بار یه تاجر بازار تهران حدود 55 سال پیش، من تو کتابا خوندم و خدا رحمت کنه، خطیب کم نظیر روزگار ما مرحوم آقای فلسفی رو، ایشونم زبونی برای خود من گفتن این داستان رو. تاجر بازار تهران میاد قم خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، پنجاه و پنج سال پیش 50,000 تومان که 1/250,000 تومان سود سالانش بوده، به عنوان سهم امام خمس که مدرکش هم قرآن و سوره انفال، میده به آیت الله العظمای بروجردی. اون تاریخ طلبه های زن و بچه داره، مایی 20 تومن آقای بروجردی بهشون حقوق میداد، 20 تا تک تومن، 20 تا یه تومن، که الان ما همون 20 تومنی رو هر جا بریم مقابلش جنسی نیستش که به ما بدن. طلبه های مجرد رو هم 10 تومن میداد. طلبم زیاد نبود، قوم حدود 3-4 هزار نفر بودن، اواخر عمرشون طلبه ها شده بودن 7 هزار نفر، یعنی 50 هزار تومن یه بدنه مهم کار آیت الله العظمای بروجردی رو را مینداخت. خودشون هم اهل استفاده کردن از این پولان نبودن، ارثی از پدرشون مونده بود که از همون ارثی که در بروجرد داشتن زندگیشون رو اداره میکردن. اونایی که اون روز تو جلسه نشسته بودن کنار آقای بروجردی، هیچ کدومشون الان زنده نیستن. مرحوم امام بود، آیت الله العظما گلپایگانی بود و چند نفر دیگه که شما اونا رو نمیشناسید. مرحوم حاج آقا مشتبای عراقی بود که 1-2 سال پیش فوت کرد و 16 سال تمام خدمت آقای بروجردی بود. مسائل عجیبی هم از ایشون داشت که من 1 سال مونده به مردنش رفتم، همه رو از ایشون خواستم خودش زبانی برام بگه. که حالا یه وقتی در یه منبر میگم از عجایبه، از شگفتی هاست که این مرد چقدر عظمت معنوی داشته. ایشون بود. خب 50 هزار تومن 55 سال پیش به قول لاتا یک قرونشو با تیر تو هوا می زدن. پولو که گذاشت مقابل آقای بروجردی، حاج مملوسین احسن بود، اینایی که حالا من یادم، 2-3 کلمه با آقای بروجردی پول دهنده حرف زد، 2-3 کلمه. آقای بروجردی رنگش تغییر کرد، به شدت ناراحت شد و گفت کل پول تو بردو ببر. نهیبم که ایشون می زدن آدم دمت انگار پرت می شد اون طرف. اینم وحشت زده 50 هزار تومن رو برداشت اومد بیرون. اگر منزل ایشون رو دیده باشین که هنوزم سر جاشه و حفظش کردن، نشست تو ایون نزدیک اتاق کار آیت الله العظمای بروجردی. مجلس هم سکوت، ترس گرفته جلسه رو. آی بروجردی فرمودن جواب این پولا رو قیامت من باید بدم، بار این پولا رو من باید قیامت بکشم، دادگاه این پولا رو من باید شرکت بکنم، این پول سهم امامه، طبق آیه قرآن پرداختش واجبه مثل نماز و روزه است. این که من این پول رو قبول نکردم چون حرفایی که صاحب پول با من زد منت توش بود و فرمان و دستور، این منت این عبادت پولی رو باطل کرد و این پول نجسته و من نمیتونم قبول بکنم. ما اجازه نداریم منت کسی رو بکشیم. یه نفر بر ما منت داره، اونم پروردگاره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. منت خدا رو باید پذیرو. اما من عاشق دلباخته حجم، 20 سالم از دلم میخواد برم مکه. یه نفرم میاد میگه آقا یه مکه آزاد چقدر خرجشه؟ 3 میلیون. این 3 میلیون نقد، ولی بدون من بودم فرستادم ات مکه با. این مکه بر شما واجب نیست و نبایدم قبول بود. اگه تو بیابون گرفتار بیابی بودی، نماز داره قضا میشه، یه کسی با یه قمقمه آب رسید و بهت گفت چیه مضطربی؟ میگی من همه زندگی نمازه، نمازم داره قضا میشه، آب میوضو بگیرم. میگه من خودم بهت منت دارم، آب بهت میدم. اون وضو درست نیست. فقه میگه تیمم کن، نماز بخون، زیر بار وضوی با منت نرو. عزت مؤمن باید حفظ باشه. عزت فروشی از بدترین گناهان بزرگ. مؤمن بخواد خودشو پیش کسی خار بکنه حرامه. حرام. منت گذاری هم حرامه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. اگر به مردم مستحق کمک بکنید و منت گذاری بکنید، کمکتون باطل، قابل خرید من نیست و مهر قبولی هم بهش نمیزنم. این آزادگی، این آزاد منشی. حالا نظر پیغمبر و ائمه طاهرین رو و برخورد آزادگان عالم رو به صورتی خلاصه ملاحظه بفرمایید. این داستان خیلی داستان عجیبیه. البته من خودم یه نظر نسبت به این داستان دارم، نظر تاریخیه و نظر تحلیل تاریخی و منطقیه، به اون نظر کاری ندارم. میگه یزید بعث الی رجل من قریش، فرستاد دنبال یکی از افراد قبیله قریش، از سادات قریش، یه چهره آبرومند بزرگواری. فعتاه، این مردم اومد روبروی یزید. فقال له یزید، یزید بهش گفت اتقر رو لی انک عبدون لی انشئتو بعتو کن و انشئتو از ترقیتو کن. اقرار میکنی که تو برده منی که پولشو بدم بخرمت، یا نه اصل در دایره بردگی من باشی که هر حکمی بهت میکنم عمل بکن. این اقرار رو میکنی که برده من باشی؟ فقال له الرجل، حالا حرف زدن یه آزاد رو در مقابل یه ستمگری مثل یزید ببینید. آزادگان عالم همیشه اهل جرأت بودن، همیشه. من خودم یه بار مزه آزادی رو واقعا چشیدم، واقعا تو قدرت ساواک شاه بعد از یه شب سحر ریختن خونه ما و منو گرفتن و از خونه که آوردن بیرون تو ماشین گذاشتن، چشممو بستن. بعد من متوجه شدم برای گرفتن من یه نفر چند تا مأمور و دو تا ماشین و سلاح‌های سنگین و ما رو بردن زندان کمیته. زندان کمیته بدترین زندان شاه بود، یعنی کسی رو می بردن اونجا خانواده ها دیگه از زنده بودنش تقریبا ناامید بودن مگه آزاد بشه. یه مدتی که حبس انفرادی بودم تک و تنها. بعد از اینکه از انفرادی منتقلم کردن به یه اتاق دیگه، اتاق یک مهندس شدم. آدم متدینی بود، اهل نماز شب بود، الانم هست، پیر شده دیگه. یه روزی گفتن رئیس زندان کمیته که اسمش از اسم یزید وحشتناکتر بود، که بعد انقلابم فرار کرد رفت اسرائیل و همونجا هم تو دامن اسرائیلیا رفت جهنم. تام شکنجه ها مال اونجا بود، ناخون کشیدن ها مال اونجا بود. یه روزم منو دعوت کردم برم جامو ببینم. رفتم دیدم مجسمه مرحوم آقای طالقانی رو، مجسمه مرحوم دستغیب و مجسمه اونایی که خیلی شکنجه های سختی دیدن اونجا تو اتاقاشون گذاشتن. از ما هم یه عکس گذاشته بودن اینا که توقی به گردنشون شماره داره. بعد انقلاب رفتیم اون اتاقی که توش زندان بودیم زیارت کردیم، جاتون خالی نباشه. گفتن رئیس زندان کمیته مشترک میخواد بیاد اتاقا رو بازدید کنه. من به این هم اتاقیم که آدم دانشمندی بود، مهندس بود، بعد انقلابم یه پست خیلی مهم می داشت، گفتم چی کار باید بکنیم؟ گو هیچ چاره اینی، تمام این سلولا که آدم توش زندانه وقتی دروا میکنن چاره اینی، باید جلوی این آدم بلنشیم تموم قد وایستیم تا ببینتمونو بره. اگر بخوایم بلند نشیم احترام نکنیم ممکنه به زندانمون اضافه بشه یا امشب ببرنمون ناخونامونو بکشن. گفتم آقای مهندس من که بلند نمیشم. گفت من تو شکنجه رو دوست داری، نابود شدن رو دوست داری؟ گفتم نه، هیچکی شکنجه دوست نداره، نابود شدن دوست نداره. دین به ما اجازه نمیده مقابل اینا کرنش کنیم. نهایت اینه که ما کرنش نکنیم بیارنمون زندان. خب ما که هستیم تو زندان. جدی به من اصرار کرد که به خاطر من بلند شد جلوش. گفتم نه. لباس زندانم تنم، روبروی در اتاق تکیه دادم به دیوار، چهار زانو نشستم با تکیه بر پروردگار. عجیبم اون لحظه بر من آرامش اومد. اینم قیافه باور بکنید مثل خوک بود، عین خوک. تو روزنامه ها نوشتن خبرنگاری که رفته بود کنار قبر صدام، صدام رو دفن کردن و بند کفنش رو باز کردن، به رسوم اهل تسنن غسلش دادن و خاکش کردن. خبرنگار میگه بند کفن رو که وا کردن، قیافه از وحشتناکترین حیوانات وحشتناکتر شده بود و یه بویی از میان قبر زد بیرون که سریع قبر رو پوشوندن، خاک بیشتر ریختن، جلوی بو گرفته نشد. سری رفتم سنگ آوردم که روزنه نداشته باشه، کل روی قبر و اطرافشو با سنگ و با بوتون پر کردن و الا بویی که از این قبر میزد بیرون کل منطقه رو داشت میگه. این قیافه خوکمانن با یه تکبری که دین و ناموس و شرف و غیرت و دنیا و آخرتش و اون زمان در اون ماهی 7,000 تومن حقوق به شاه فروخته بود. اینو میگن عبادت غیر، عبادت غیر. اینو میگن اسارت. حالا شاه قیامت در این آدم چی کار میتونه بکنه؟ قیامت باید بهش بگه من دینم رو برای تو گذاشتم، ناموسم رو برای تو گذاشتم، ارزشام رو برای تو گذاشتم. یه مش عالم رو، یه مش دانشجو رو به خاطر تو دستگیر کردم، بند قپونی زدم، پاهاشون رو به زنجیر بستم، از تاق 10 ساعت آویزونشون کردم، رو کرسی برقی نشوندم ایشون، ناخوناشون رو کشیدم. حالا قیامته، برای من چی کار میتونه بکنه؟ سن اعلی حضرت اونجا چی کار میتونه بکنه؟ این عبادت غیر خدا که تمام ارزش های انسان رو نابود میکنه و آدم رو توحیدست میکنه و معبود باطلش هم کاری نمیتونه برای آدم انجام بده. در اتاق ما رو که وا کردن، اون بلند شد وایساد و سلام کرد و منم نشستم با اون حالت کبر و توخترش، با انگشت دستش به من اشاره کرد بیا. این هم زندانی من یه نگاه به من کرد، یعنی خودت با پای خودت داری میسنلا خونه. من که بهت گفتم بلند شد، یه خود بلند شدن طوری نبود. به اون افسری که کنارش بود گو از اتاق بیارش بیرون. من برای خدا بلند نشدم، واقعا برای خدا بلند نشدم، خرج خدا کردم خودم رو تو اون لحظه. اومدم بیرون، خیلی با تلخی به من گفت برای چی آوردن زندان؟ گفتم که فکر کنم دو تا جرم دارم. گفت چیه؟ گفتم برای مردم قرآن گفتم و نهج البلاغه. همین. خودش خندش گرفت، گفت ملاقات داشتی؟ گفتم نه. گفت ملاقات نمیخوای؟ گفتم نه. گفت آدم بیرحمی هستی، نمیخوای زن و بچه تو ببینی؟ گفتم نه. نمیخواستم ازشون تقاضا بکنم. به افسره گفت ببرش تو دفتر من. ما هم با این رفیق هم زندانیمون خداحافظی کردیمون، اشکش جاری شد و گفت من دیگه نمیدونم چه خواهد شد. بردن ما رو تو دفتر جناب رئیس، بقیه اتاقا رو بازدید کرد و برگشت، گفت شماره زندانیشو بگین چیه. شماره رو بهش گفتن، خب بینی لباساشو از تو کمد این شماره وردارین بیارین. لباسای ما رو آوردن گفت بپوش. پوشیدم. به یکی گفت چشاشو ببند سوار ماشینش کن برو توی خیابون بندازش پایین و برگرد. ما برای بند نشدنمون آزاد شد. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. چه لذتی داشتین آزادگی. فقال له الرجل، مرد به یزید گفت والله یا یزید ما انت به اکرم منی فی قریش حسبا. والله قسم ریشه خانوادگی تو از من بهتر نیست. تو مالی خانواده پستی و من مالی خانواده شریفم. ولا کان ابوک افضل من ابی فی الجاهلیت و الاسلام. بابای من قبل از بعثت پیغمبر آدم شریفی بود، بعد بعثت پیغمبرم آدم آبروداری بود. بابای تو معاویه قبل از پیغمبر پست بود، بعد پیغمبرم پست بود. حالا اینو داره به یه اعلی حضرت قدر قدرتی میگه. و ما انت به افضل منی فی الدین ولا به غیر منی. تو در دینداری بهتر من نیستی، اصلا تو از من بهتر نیستی، تو خوبی نداری. فکیف اقر به ما سعند. من بیام اقرار کنم بنده تو هم. تو در همه چی پستی، من در همه چی رفعت دارم. فقال له یزید ان لم تقر لی والله قتلتک. یا اقرار کن برده من یا میکشم. فقال له الرجل لیس قتلک ایای به اعظم من قتلک الحسین ابن رسول الله. میکشی منو؟ کشتن من که بالاتر کشته شدن ابی عبدالله به دست آلوده تو نیست. فامر بهی فقتل. به جلاد گفت سرشو از بدن جدا کن و سرشو از بدن جدا کرد. یعنی دید میارزه سر رو به هزینه حفظ آزادی الهی بده، میارزه. به جای خوبی رسید مطلب. یزید به یه مأموری که اهل بیت و از کربلا آوردن شام و اونم جزو مأمورین بود، گفت برخورد اینا از کربلا تا شام با شما که مأموران دولت من بودین چی بود؟ خیلی عنایت بفرمایید. مأمور گفت از کربلا که ما اینا رو حرکت دادیم تا شام یک نفریشون، حتی بچه دو سه سالشون از ما چیزی نخواست. خب بالاخره بچه گرسنش میشه، تشنش میشه، تو این بیابونا رو این شطورای برهنه با این کتک خوردنا، با این سیلی خوردنا، مخیه بچهشون به دشمن نگه آب میخوام، نون میخوام، گرسنمه، یا یه بچهشون به دشمن نگه برای چی من یتیم و سیلی میزن؟ گو یک خواسته از ما نکرد. اینقدر عزیز یه مسئله. مسئله دوم عجیبتر، گفت یزید از بزرگشون تا بچه دو سه سالشون ما رو برای تحویل گرفتن و محل گذاشتن به اندازه یه سگ حساب نکردن. این آقایی انسانه، این حریت انسانه، این کرامت انسانه. حرفم تمام. رفت به خواب و ز تنش رفت تاب. بچه 40 منزل اسارت کشیده، تشنگی کشیده، گرسنگی کشیده، حالا هم که اووردنشون شام یه خونه بهشون ندادن. زین العابدین میفرماد جایی که به ما داده بودن سقف نداشت، روزای شام گرم بود چون اون زمان با مرداد ایران مساوی شده بود، روزا گرم، شبام هوای سوریه خونک. امام می‌فرماد این سرما و گرما تو این خرابه با بچه‌ها کاری کرده بود که صورت همشون پوس انداخته. در مزیقه کامل قرارشون داده بودن که منحال ابن عمر میگه اومدم از کنار خرابه رد بشم، دیدم دختر امیرالمؤمنین از خرابه اومده بیرون، داره به زین العابدین میگه برادر زاده جان برگرد، الان مأموران یزید میرسن، دیگه بدن تو طاقت تازیانه نداره. رفت به خواب و زتنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شاید گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. هی خوش زبانی کرد با بابا، بابا تو خواب رو زانو نشوندش، دست محبت به سر و روش کشید، از شدت خوشحالی بیدار شد. اول اومد پیش عمه، بچه‌ست دیگه هنوز خواب و بیداری براش انگار یکیه، گفت کجا شد پدر مهربان؟ عمه جان بابام که الان اینجا بود، من تو بغل بابا نشسته بودم. گفت کجا شد پدر مهربان؟ افچه نیامد بر ما کودکان، گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قرش از غم هجران مریض. ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند. کرده سفر باب تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسوز. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خیرا.